در کنار او با شاعران مهاجران وطن ما هم به هر حال جلساتی داشتیم، جلساتی در تهران تشکیل دادیم با دوستانی که در مشهد و قم بودن.
موسی دوباره به آسمان و به بالای کوه نگاه کرد و صخره هایی که پرنده میان آنها رفته بود و محو شده بود. اثری از پرنده دیده نمی شد. معلوم نشد که چی دیده بود و باز به فکرهای قبلی برگشت. خدا مهربان است، پیسه پورا می شود. می روم پایم را تداوی می کنم. اگر پایم تداوی شد. زمین سیاره کوچکی است با غمهای بزرگ. پنجرم را در باد می تکانم، چشمهایم را در رود.
خب دوستان عزیز، با شنیدن غزلی با صدای سید ضیاء قاسمی رسیدیم به دقایق پایانی برنامه امروز فرزانگان مهاجر از رادیو دری. برای شاعر و نویسنده مهاجر افغانستانی ضیاء قاسمی عزیز در هر جایی که هست آرزوی موفقیت و سربلندی میکنیم و برنامه این هفته را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
برنامه ارزشمند است از این جهت که خب هم واقعا جای کار داشت و لازم بود که چهره های برجسته ما در حوزه علم و هنر و فرهنگ و ادب ما که در دنیای مهاجرت در ایران کم هم نبودن باید معرفی می شدن و از طرفی خود این برنامه ها می تانه به عنوان یک منبع و یک آرشیو بسیار خوب برای زندگی نامه عزیزان ما شد و فرهیختگانی که در این برنامه کار می شن و بعدن اگر کسی بخواه چیزی درباره زندگی نامه این بزرگان بدانه، این برنامه خودش در واقع مثل یک آرشیو هست که میتونن دوستان مراجعه بکنن و نکات خوبی را انشالله درباره زندگی و نحوه بالیدن، سال مهاجرت، تاریخ تولد، نحوه تلاش و کوشش این عزیزان برای رسیدن به جایگاه برجسته علمی و هنری و فرهنگی که این دوستان هستن و تانستن با تلاش و کوشش و پشتکار خودشان به اینجا برسن و میتونن به نکات خوبی در این باره برسن. خب من زیاد صحبت کردم، امیدوارستم که شنونده این برنامه باشین و از شنیدن این برنامه لذت ببرین. اگر نکته و گفتنی هم باشه خوشحال میشم که از طریق شماره های ارتباطی برنامه حتما با ما در میان بگذاریم. استقبال میکنم و دعوتتان میکنم که همراه ما باشین در برنامه فرزندان مهاجر. دیگه زیاد صحبت نمیکنم. تشکر از همکاران خوبیم در برنامه شما و رادیو.
تشکر میکنیم از خانم بیاد و تشکر از شما دوستان عزیز که شما هم در اطرافتان جوانهای مهاجر که استعداد و توانایی خاصی دارن میشناسین برای ما معرفی کنین. شما را آرم که خب دوستان عزیز حتما میدونین. اما در هفته پیش رو ما چه مناسبت هایی داریم؟ فردا شنبه سوم ماه ثور برابر است با سالروز شهادت حضرت علی علیه السلام. یک شنبه چهارم ثور آخرین شب قدر است و جمعه نهم ثور روز جهانی قدس. دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. یک بار دیگر از برنامه شما و رادیو روزهای عزاداری حضرت علی علیه السلام خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم و همچنین امشب که شب قدر است از همه شما دوستان عزیز التماس دعای خیر داریم. موفق باشید تا سلام دیگر و برنامه دیگر. بدرود.
در روایت آمده که احسان در رأس ایمان جای داره.
خدا میفهمه رحمت من بر غضب من سبقت داره.
ای بنده من، تو با من باش، تو برای من باش، من با تمام خدا این برای تو هستم.
گوهر کلام. این برنامه حجت الاسلام ناطقی.
خداوند برای زنان با محبت و مهربان و برای اون دسته از همسران و زنانی را که هم به شوهراشون خدمت می کنن و هم به فرزندانشون پاداش نیکویی و عظیمی قائل شده. امام صادق فرمود ما من امرأتن تسقی زوجها شربتن من ماءن، اگر همسری یه کاسه شربت، یه لیوان شربت به دست همسرش از روی مهر و محبت بدهد، الا کان خیرا لها من عبادت سنتن سیام و نهارها و قیام و لیلها. پیش خداوند ارزش دارد عبادت یک سال که روزش رو روزه باشد و شبش را شب زنده داری بود. یعنی یک لیوان شربت از روی مهر و محبت به همسر دادن، به شوهر دادن، اینقدر ثواب در پیشگاه خداوند دارد.
ساعت 6 عصر به وقت ایران و افغانستان اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
واکنش طالبان و حملات تروریستی اخیر در افغانستان. شورای علمای شیعه افغانستان عاملان حملات تروریستی در افغانستان با دنبال نفاق قومی و مذهبی هستند. و خطیب نماز جمعه تهران راهپیمایی روز قدس دشمنان را به خشم می آورد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. تسلیت و تعزیت عرض میکنم ایام سوگواری و عزاداری حضرت امام علی علیه السلام را محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند و گرامی میداریم. ایام و لیالی قدر را امید که طاعات عبادات و نیایش هایتان مقبول درگاه حضرت هدیت واقع شود و ما را هم انشاءالله از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. طالبان انفجارها و بمبگذاری های اخیر در ولایات افغانستان را محکوم و اعلام کرد که عاملان این حوادث به زودی شناسایی و به شدت مجازات خواهند شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که امارت اسلامی افغانستان انفجارها در ولایت کابل، بلخ و کندوز را به شدت محکوم می‌کند. و در ادامه افزود این جنایات کار افرادی است که هیچ سنخیتی با جامعه افغانستان ندارند و ما عمیق‌ترین تسلیت خود را با خانواده‌های کشته شدگان و مجروحان ابراز می‌کنیم. در همین حال طالبان مدعی شد که طراح حمله تروریستی روز گذشته داعش در مسجد شیعیان مزار شریف را توقیف کرده است. رسانه دولتی طالبان اعلام کرده است که طراح حمله تروریستی روز گذشته که منجر به شهادت 30 نفر از نمازگزاران گردید از سوی نیروهای امنیتی توقیف شده است. طبق این گزارش طراح حمله دیروز بر مسجد شیعیان عبدالحمید سنگریان والی پیشین داعش برای ولایت بلخ بوده است. شایان ذکر است بر اثر حمله تروریستی به مسجد صدوکان شهر مزار شریف 10 نفر کشته و زخمی شدند. شورای علمای شیعی افغانستان هم در بیانیه حملات تروریستی اخیر در افغانستان را به شدت محکوم کرد. در بیانیه شورای علمای شیعی افغانستان آمده است حمله تروریستی در مسجد خاتم الانبیاء مزار شریف یا مسجد صدوکان که نمازگزاران روزه‌دار را هدف قرار داد و 10 نفر را در حال عبادت در پیشگاه خداوند شهید و مجروح کردند، فاجعه بارترین و شنیع‌ترین عمل تروریستان بود و با عهده گرفتن مسئولیت این حمله تروریستی از جانب گروه داعش یک بار دیگر به اثبات رسانید که پیروان یک مذهب و اعضای یک قوم خاص به صورت سیستماتیک مورد حملات تروریستی این گروه قرار می‌گیرند. شورای علمای شیعه افغانستان ضمن محکومیت شدید و تقبیح جدی این فاجعه عظما و عمل غیر انسانی و غیر اسلامی حمله با عابدان خانه خدا، شهادت نمازگزاران روزه‌دار را به تمامی ملت داغدار افغانستان مخصوصاً خانواده‌های معظم شهدای عزیز تسلیت گفت و از خداوند متعال صبر جمیل و اجر جزیل برای صاحبان مصیبت و شفای عاجل برای مجروحان این حادثه جانگداز خواستار شد. در ادامه این بیانیه آمده است از نیروهای امنیتی طالبان خواسته می شود تا در تامین امنیت جان، مال، ارز و ناموس ملت جدی بوده و برای تامین امنیت از هیچ کوششی دریغ ننمایند. در این بیانیه ضمن اشاره به اینکه عاملان این نوع جنایات در شرایط موجود می خواهند در میان ملت افغانستان نفاق و تفرقه قومی و مذهبی ایجاد نمایند تاکید شده است که مردم هوشیار کشور ما به خوبی می دانند که تروریستان ربطی به هیچ یک از مذاهب اسلامی ندارند و لذا نمی توانند به اخوت اسلامی و وحدت ملی ما صدمه‌ای بزنند. وزارت امور خارجه ازبکستان انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان را محکوم کرد. وزارت امور خارجه ازبکستان با صدور بیانیه‌ای در واکنش به حملات تروریستی در شهرهای کابل، مزار شریف و کندوز اعلام کرد اعمال خشونت که منجر به جان باختن شمار زیادی از مردم افغانستان شده است، مانع برقراری صلح پایدار و سازگاری ملی در این کشور می شود. پیشتر وزارت خارجه قرقیزستان هم انفجارهای بم در مسجد شیعیان مزار شریف افغانستان را که باعث شهادت و زخمی شدن نمازگزاران شد محکوم کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هم با محکوم کردن اقدامات تروریستی روز پنجشنبه به ویژه انفجار در مسجد شیعیان شهر مزار شریف شناسایی و مجازات عاملان این جنایات را خواستار شد. همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان پایان یافتن حملات سازمان یافته علیه هزارهای افغانستان را خواستار شده است. ریچارد بنس گزارشگر ویژه سازمان ملل در توییتی افزود انفجارهای روز پنجشنبه بیشتر افغانستان را به لرزه درآورده است و از مسجد شیعیان در مزار شریف نام برده و گفته است که دوباره جامعه شیعیان در چنین حملاتی قربانی شدند. دبیر کل اصایب اهل الحق عراق هم با محکوم کردن حملات تروریستی در افغانستان ورود نهادهای بین المللی به مسئله قتل عام شیعیان را خواستار شد. شیخ قیس الخزعلی دبیر کل جنبش اصایب اهل الحق عراق از نهادهای بین المللی، شورای امنیت سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل خواست با هدف قرار دادن پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در افغانستان ورود کرده و به این جنایات رسیدگی کنند. پیشتر نیز مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق در صفحه شخصی خود در توییتر در واکنش به انفجارهای تروریستی در افغانستان تاکید کرد داعشی ها با صهیونیست ها در کشتار مردم مشترک هستند. مدیر حوزه های علمی قم نیز جنایات هولناک در مزار شریف افغانستان را محکوم و برشناسایی و مجازات عاملان آن تاکید کرد. آیت الله علی رضا عرافی مدیر حوزه های علمی قم با صدر بیانیه تصریح کرد جنایت هولناک و فاجعه جانگداز و تأسف بار انفجار مسجد صدوکان در مزار شریف افغانستان که به شهادت و جراحت جمع کثیری از مردم مظلوم، مسلمانان، شیعیان و نمازگزاران منجر شد، بدون شک موجب خشم علمای عظام، حوزات علمیه، مسلمانان جهان و آزادگان است. در این بیانیه آمده است اقدام تروریستی از سوی داعش و گروه های تکفیری در آستانه لیالی قدر و در ماه مبارک رمضان نشان از عمق کینه و نفرت تکفیری ها از اصل اسلام و عزت مسلمانان و نهایت سبعیت و درندخویی آنهاست. مدیر حوزه های علمی قم تاکید کرد اکنون که توطئه استکبار بی‌شرمانه ساحت مقدس قرآن کریم را مورد هتک و اهانت قرار می‌دهد و مسلمانان و نمازگزاران مسجد الاقصی و فلسطین پر افتخار را به خاک و خون می‌کشد و اخوت خواهران و برادران مسلمان افغانستان و ایجاد جنگ و کشتار مذهبی را هدف قرار داده است، بر صاحبان فکر و اندیشه و به ویژه عالمان دینی ضروری است که با محکومیت قاطع این اقدام تروریستی و اعلام موضع صریح و جدی مانع تکرار این گونه پلیدی ها و کشتار مردم بی‌دفاع شود. خطیب موقت نماز جمعه تهران با تاکید بر لزوم حضور ملت ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت راهپیمایی روز قدس دشمنان را به خشم می آورد. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به ابتکار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران روز جهانی قدس نامگذاری شده است. پس از نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با عنوان روز جهانی قدس، ملت مسلمان به مسئله فلسطین با عنوان یک ضرورت در حمایت از ملت‌های مظلوم و مورد ستم نگاه می‌کنند. آیت الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران در آستانه روز جهانی قدس و برگزاری باشکوه راهپیمایی روز افزود هفته آینده اولین راهپیمایی روز قدس که بعد از 2 سال تعطیلی این مراسم بر اثر شیوع بیماری کرونا برگزار می شود بی تردید عمل صالح و از گام های کاملا خداپسندانه است. خطیب نماز جمعه تهران با بیان این که هر گامی که دشمن را به خشم بیاورد عمل صالح است و گام های راهپیمایی روز جهانی قدس اهمیت ویژه‌ای دارد گفت صهیونیست سازی مسجد الاقصی و بیرون راندن فلسطینیان از قبله اول مسلمانان جهان و جایگزین کردن شهرک نشینان توطئه بزرگ است و باید در روز جهانی قدس با شعار مرگ بر اسرائیل فریاد بلند مخالفت با اشغالگری سر داد. آیت الله خاتمی تصریح کرد رژیم صهیونیستی امید داشت با سازش برخی از کشورهای عربی منطقه آرامش در سرزمین‌های اشغالی حاکم شود، اما فلسطینی ها با عملیات شهادت طلبانه توطئه های رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشتند. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به رفتار سخیف اهانت به قرآن کریم در سویدن و حمایت پلیس و دولت این کشور از این رفتار سخیف و جاهلانه با بهانه آزادی بیان افزود اهانت به مقدسات 2 میلیارد مسلمان آزادی بیان نیست و ادامه این حرکات سخیفانه و ضرر دولت های اروپایی است. خطیب نماز جمعه تهران درباره تحولات اخیر افغانستان هم گفت انفجارهای تروریستی در این کشور در داور بوده و وظیفه دولت موقت طالبان است تا امنیت شهروندان این کشور را تامین کند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. واکنش طالبان و حملات تروریستی اخیر در افغانستان. شورای علمای شیعه افغانستان عاملان حملات تروریستی در افغانستان و دنبال نفاق قومی و مذهبی هستند. و خطیب نماز جمعه تهران راهپیمایی روز قدس دشمنان را به خشم می آورد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت. نماینده ویژه آمریکا در افغانستان از طالبان خواست ممنوعیت تحصیل دختران بالای سنف ششم را لغو کنند. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
توماس ویس نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان به ادامه محدودیت‌های آموزش دختران بار دیگر ابراز نگرانی کرده است. او از دولت طالبان می‌خواهد ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را در کشور لغو کند. همزمان با این محمد تقی عثمان معاون دارالعلوم کراچی پاکستان در یک نامه‌ای از طالبان خواسته است که مکتب‌های دخترانه را به گونه فوری بازگشایی کنند. او در این نامه آموزش دختران را یکی از مهمترین ضرورت‌های عصر کنونی دانسته و از طالبان خواسته است در این راستا با در نظر داشت شریعت اسلامی اقدام کنند. لقا بسیم فعال و غزن در این باره می‌گوید بسته ماندن مکاتب برای دختران بالاتر صنف ششم تضاد مطلق با شریعت اسلامی است.
توقف آموزش دختران از یک طرف در تضاد مطلق با دستورات قرآن و سنت بوده و از سوی دیگر نقض حقوق اساسی و ابتدایی بشر است. هر نوع اقدامی در جهت بازگشایی مکاتب دختران قابل استقبال است، اما مهمتر از همه بازگشایی مکاتب نوعیت نظام آموزش که طالبان خواستار آن هستند بیشتر قابل ملاحظه می باشد.
در تازه ترین مورد یونیسف یا صندوق بچه سازمان ملل متحد گفته است آموزش دختران افغان نباید گروگان سیاست شود. فرح مصطفی فعال و غزن می گوید مسدود شدن مکاتب دختران نمی تواند هیچ توجیه انسانی، شرعی و بشری داشته باشد.
بنابر هر دلیلی که باشه مسدود بودن تمام راه های دانش آموزی و مکتب به سوی دختران نمی تواند توجیه انسانی، شرعی و بشری داشته باشه و هر دلیلی که بتواند بازگشایی مکاتب را در قبال داشته باشه ما به فال نیک می گیریم.
از سوی هم ولی الله فروزان آگاه مسائل سیاسی می گوید فشارها بروی طالبان برای بازگشایی مکاتب دخترانه بیفایده است.
یکی جامعه جهانی فشار میره افغانا به خاطر بازنمودن مکاتب دخترها فشار میرن. ای امگزی به تاثیر است. به خاطر از اینکه ای کاملا در تناقض با باور طالبا قرار میگیره، با باور مکتب دیوبندی قرار میگیره. این ممکن نیست اینا قبول کنند.
سخنگوی وزارت معارف طالبان عزیز احمد ریان میگوید بحث در سطح رهبری طالبان برای بازگشایی مکاتب دختران جریان دارد و تاکید دارد و میگوید هر زمانی که رهبری طالبان فرمان صادر کنند آماده بازگشایی مکتب ها برای همه دختران دانش آموز هستند.
دی پوهنی وزارت بخپل نوبت سر پرچم تواله لری هر وقت سید اسلامی مرد در مشرق تابول خواه حکم وسی در پوهن وزارت به همه ورد چمتو دیسی در حواد لوم نه تر دولسم پولگی پوری در جنر طول مکاتب پرانیزی.
این همه در حالی است که بیش از 8 ماه حاکمیت طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما تا کنون در بازه‌های مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه برای دختران هنوز هم بسته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پس از مدت کوتاهی از آرامش نسبی در افغانستان، وقوع انفجارهای تروریستی در 4 شهر این کشور موضوع تامین امنیت مردم افغانستان را در محافل سیاسی و امنیتی به طور جدی مطرح کرده است. گفته می شود مسئولیت این انفجارهای خونین را که 10 تن کشته و مجروح شدند، گروه تروریستی داعش به عهده گرفته است. در خصوص حملات تروریستی در افغانستان، اهم از ترورهای هدفمند و انفجارهای خونین که پس از حاکمیت مجدد طالبان در این کشور از اوت گذشته شدت گرفته است، چند نکته قابل توجه و قابل تأمل است. اولا که طالبان و مردم افغانستان وعده داده بود امنیت را برای همه شهروندان این کشور تأمین کند. دوما که این گروه بارها ادعا کرده که گروه تروریستی داعش هیچ توان و قدرت لازم برای به مخاطره انداختن امنیت افغانستان را ندارد و گروه طالبان موفق به مهار آن شده است. و سوما که حملات تروریستی به شکل هدفمند در مناطق خاص صورت می‌گیرد که چندان از امنیت لازم برخوردار نیستند. پیرامون همین موضوع همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با صالح محمد سلجوقی از تحلیلگران مسائل افغانستان.
اولا که برای اتفاق افتادن چنین حوادث سخت متأثر هستم. از جانب دیگر باید گفت که طالب‌ها هر چه که از عمرشان می‌گذره بخش های متعصب و افراطی از آنها به هدف تطبیق آرمان های ایدئولوژیک خود از بدنه دولت‌سازی و حکومتداری جدا می شود. لذا آنهایی که هیپنوز شده بودند بی نهایت از نظر روانی و به گونه تربیت شده بودند که باید با جز کشتن به هدف دیگر نمیتوانند رسید، همانها از بدنه حکومت طالبا و جریان طالبا هم در حال جدا شدن هستند. بدون شک اینا میتوانند به سر مناسب برای شکلگیری حلقات متعصب فوق العاده خطرناکتر از خود طالبها برای آینده در افغانستان باشند. هرچند انفجارهای اخیر گروهی به نام داعش آن را قبول میکند یا متقبل میشه، اما خطرناکتر ایست که بخشهای از طالبهای بسیار افراطی که آرزوهای کلان خود را در بعد از موفقیت و بعد از تصرف قدرت به دست آوردن نمیتوانند، از نظر فکری جدا میشن و آیسته آیسته به سرهای خطرناک دیگر میزدن. از همه بدتر به این که طی سالهای 20 سال گذشته طالبها به گونه در تفسیر و تشریح مبانی اعتقادی خود برای سربازان خود گفتند که اهل تشیع گویا مسلمان نیستند، کشتنشان از بین بردنشان بخش از جهاد بودکانا و ادامه دارند. اما حالا که به قدرت رسیدند در حاکمیت کلان امارت برای اهل تشیع هم جا و فرصت میخواهند فراهم بکنند و آنها را نیز به عنوان رعیت و شهروند بپذیرند. اما مبانی اعتقادی آنها به هیچ عنوان همخوانی با تفسیرهای تندروانه و ایدئولوژیک متعصبین و افراطیون که در بدنه طالبها به شدت حضور دارند برابر نیست. به همین دلیل میتونه گروه های دیگر را یا گروه های تکفیری آهسته آهسته بیشتر رشد بده و سبب چنین تحولات حوادث در افغانستان باشند. از جانب دیگر داعش هم به صورت بنفسه‌ای در افغانستان وجود داشته، از خود افغان ها سربازگیری کرده، مبانی فکری جداگانه دارند، استقامت های فقهی دیگر دارند، بر اساس همون استقامت ها دست به کشتار مسلمان ها می زنند. از جانب دیگر با نوع سیاست و قاعده های حکومت داری که طالب ها او باور دارم هم مخالفند. بس این است که آیا این همه تصادم ها و این همه ناامنی ها محصول شکلگیری جریان های تکفیری در درون افغانستان است یا منابع خارجی هم در تشویق اینها نقش عمده دارند؟ ما فکر میکنم جغرافیای افغانستان آمریکا رها ساخته است به خاطر اینکه در سناریوهای پیچیده دیگر به عنوان ابزار مورد استفاده قرار بگیره و بحران‌های جدی‌تر منطقوی از جغرافیای افغانستان شکل بگیره. و همین دلیل وقتی که موشک‌های از جانب داعش خراسان به طرف ازبکستان پرتاب میشه و یا گروه‌های داعش در مناطق مختلف مسئولیت انفجارهای کران بوده میگیرن، این نشان میده که در آینده نزدیک جغرافیای افغانستان به یک جغرافیای تبدیل میشود که بستر برای شکلگیری حرکات گروه های تروریستی شدید بر علیه کشورهای مجاور خواهد بود. لذا هم آسیای میانه نارم خواهد باند، هم چین نارم خواهد باند و هم تا جایی که بتوانند جمهوری اسلامی ایران. به هر عنوان رها کردن افغانستان با یک هدف خطرناک منطقه‌ای دیگر است و می خاطر توسط شبکه‌های استخباراتی گروه‌ها هم تمویل می‌شوند، هم تجهیز می‌شوند و هم تشویق می‌شوند که در بحران آفرینی منطقه‌ای بتوانند نقش بیشتر ایفا بکنند. سخت نگرانیم از آینده افغانستان و احتمال آبستن حوادث خطرناک دیگر در انتظار مردم افغانستان است.
جناب آقای سلجوقی، به نظر شما راهکار مقابله با این گونه حوادث چی هست؟ آیا طالبان آیا توانایی مقابله با اینا را دارن و میتونن جلوی گروه‌های افراطی را بگیرن؟ و از طرف آقای محقق اشاره داشت به اینکه مساجد باید مجوز حمل سلاح داشته باشن تا بتونن از خود دفاع بکنن و اگر نمیتونن باید نمازهای خود در خانه بخونن و دیگر در مساجد حاضر نشن. به نظر شما این راهکارها تا چه اندازه میتونه که مثمر ثمر باشه؟
اولا که باید عرض کنم که اگر در نظام جمهوریت طالب ها با نظام جمهوری آشتی میکردند، صلح به وجود می آمد، بستر برای شکلگیری حلقات فوق العاده افراطی به نام داعش و سپاه صحابه و گروه های خطرناک دیگه در افغانستان باقی نمی ماند. امروز هم طالب ها اگر به ایجاد یک حکومت فراگیر، به تراکم و تکاسف انرژی های ملی برای شکلگیری یک نظام که بتانه به صلح اجتماعی مردم افغانستان برسانه. یعنی تمام گروه های مخالف سیاسی و نظامی طالب ها که دنبال پیدا کردن فرصت برای آشتی و گفتمان و شریک شدن در یک ساختار هم حال آمدگی دارن، اگر طالب ها این فراهم نکنن باز ما به سرنوشت نظام جمهوری مواجه خواهند شد. به این معنا که هم مخالفین سیاسیشان، هم مخالفین نظامیشان، هم آنانی که با آنها تفاوت‌های ایدئولوژیک خطرناک دارند و توسط جنگ‌های نیابتی در افغانستان تعقیب می‌کنند، با استفاده از چنین فضایی که مملو از تعارض و بغض و کشمکش و اختلاف و تباعد دیدگاه و منفعت‌ها هست، یک جامعه پر از گسست و بی‌عدالتی سبب خواهد شد که نمی جنگ ها شدت بیابند. عمدترین اسباب فراهم آوری مقابله قوی بر علیه چنین ناامنی ها ایجاد صلح اجتماعی است، ایجاد فرصت های برای همکاری و مشارکت گروه های مختلف سیاسی و مذهبی در حکومتداری فراگیر است. اگر طالبان به تنهایی خواسته باشند حکومت بکنند، بدون شک این بستر برای شکل برای ایجاد گروه های خطرناک معارض دیگه هم حتما وجود دارد. همچنان که نظام جمهوریت موفق نشد با موجودیت طالبان، ده ها و 20 گروه تروریستی در افغانستان حضور داشتند که هر کدام بر علی نظام جمهوری و منافع منطقه‌ای کشورهای مختلف تعبیه شده بودند و جنگ می‌کردند. این خود یک موضوع است که طالب‌ها باید یک انعطاف بزرگ سیاسی از خود نشان بدهند، هم بسترهای مناسب برای انکشاف و توسعه مدنی و فکر اجتماعی در افغانستان فراهم بکنند، هم بستر برای مشارکت سیاسی همه گروه‌های مخالف تا یک حکومت ملی و قوی به وجود بیاید و مردم در امنیت خود شریک باشد. بدون شک گروه های تروریستی از زمین ها و فرصت ها برای آنها محدود خواهد شد و آنها آهسته آهسته از میان مردم، از میان کسانی که به گونه ای پذیرش دارد، فکر آنها، حرکات آنها تجدید خواهند شد. از جانب دیگر در صورتی که این تهدیدات میبینیم مستقیما نوع نسل کشی بر علیه قشر تشیع در افغانستان است، آنچه که رهبران مذهبی و رهبران مذهبی و سیاسی آنها میگویند کار بسیار خوب خواهد بود، اما این تا چه وقت ادامه پیدا خواهد کرد؟ این یک آینده نامعلوم و کاملا پر از چالش و تنش و ویرانی هایی که همه ما انتظار از او داره. آنچه که من میخوام عرض بکنم ایست که اگر طالب ها انعطاف نشان ندهند و همه گروه ها و همه حلقات که حاضرند به گونه ای در مشارکت ملی کلان برای ساختن یک حکومت ملی، یک دولت فراگیر همکاری بکنند و آنها را شریک نسازند، طبیعی خواهد بود که دامنه این جنگ ها از کابل تا دورترین ولایت افغانستان پخش و نشر خواهد یافت. او وقت افغانستان باز به یک بستر و جغرافیای پر از خطر تبدیل خواهد شد. کشورهای منطقه و دنیا در برابر آنها نمیتوانند باز بی‌تفاوت باشند. طالب ها نمیخواهند که گروه های مسلح دیگر در درون افغانستان شکل بگیرند. هرچند برای تعداد از تجار و برای تعداد از شخصیت های سیاسی تفنگ های برای محافظت آنها راجع سر کردن، اما برای که برای یک کتله و یک جمعیت کلان مذهبی و قومی بتوانند چنین مجاوز صادر بکنند کاملا بعید است. ولی در صورتی که صلاح با آنها داده نشد، مجبورند اونا برای دفع خطر تدابیر دیگر اتخاذ بکنند. یک از آنها شاید این باشد که در محلهای مسئولتر به نماز بپردازند و همچنین مراسم مذهبی خود انجام بدند. اما این که طالب ها برای جمعیت زیاده برای حفاظت از خودشان اسلحه بدهند بعید خواهد بود. حتی ممکن است که نگهبان های به دروازه مساجد و تکیه ها توظیف بکنند تا از امنیت آنها حفاظت بکنند، اما این تهدید قطعا تهدید جدی است. برای آن باید طرح‌های دیگر جستجو باشد.
عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید در شبهای قدر قرار داریم و امشب هم مصادف هست با شام شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام. همکارم آقای شجاعی از نجف اشرف از حال و هوای این شهر در این شبها گزارش را تهیه و ارسال کرده است که دعوت میکنم شنونده باشید.
الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب. سلام به شما همراهان عزیز و نازنین این بخش خبری. از جوار بارگاه ملکوتی امامی با شما صحبت می کنم که دنیا قدر او را ندانست و قرن هاست که ناله های فراق این شهر در اندوه از دست دادن او بلند است. علی عالی اعلی، کسی که دومین مسلمان بود بعد از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام، در غار حرا شاهد نجواهای عاشقانه پیامبر بود و از 6 سالگی تحت تربیت پیامبر اسلام قرار گرفت و توفیق برادری و اخوت با پیامبر به او رسید. کسی که زیارت او با معرفت و بصیرت ثواب حج عمره مقبوله را دارد و قدرش را فقط شب قدر دانست که او را خود به دیدار معبود انتخاب کرد. علی علیه السلام نفس و جان پیغمبر و پرچمدار پیروزی غزوات پیامبر در راه اسلام بود. نجف امشب کربلای دیگر است. از صبح امروز که وارد این شهر شدیم، شاهد ورود فوج کاروانهای عزادار از کشورهای مختلفی همچون افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، هند و آسیای شرقی بودم و باز هم مردم سخاوتمند عراق برای پذیرایی از زبار سنگ تمام گذاشته و مواکب پذیرایی از روزداران کم کم کار خود را شروع می کنند. این مردم کرامت و مهمان نوازی را از مولای این شهر یعنی حضرت علی علیه السلام یاد گرفتند که شبها کوچه ها و خانه های این شهر شاهد کرامت و سخاوت این مرد بود. غلامرضا شجاعی، نجف اشرف، جوار بارگاه منبر علوی علیه السلام.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای شجاعی. و این ترتیب با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده و شما را به خداوند متعال میسپاریم. امید که دعاها و عبادات و راز و نیازهای شما مقبول درگاه حضرت حق واقع شود. خدا نگهدار.
و اما آرام آرام نزدیک شدیم به لحظات پر از خیر و معنویت اذان مغرب به افق شهر کابل و با ویژه برنامه افطار در خدمت شما عزیزان هستیم که نام این برنامه دعوت هست. و ایره هم خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم که هنگام اذان مغرب به افق شهر کابل ساعت 6:49 است.
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فزت ورب الكعبة.
دعوت راديو دري رمضان 1401.
به نام خدا و سلام. در شب شهادت امام حق شناسان و عادلان و متقیان و عارفان حضرت علی علیه السلام همراه شماییم. تسلیت ما را از دعوت پذیرا باشید.
سنگ علی را فاطمه بر سینه کوبید، باید که بر در نجف حیدر بکوبند. نام تو اسم اعظم پروردگار است، این مهر را باید به هر منبر بکوبند. معراج تازه ابتدایت بود، باید نام تو را از این مقرب تر بکوبند. هر کس تو را دارد چرا باید بترسد؟ مثل تو تنها از خدا باید بترسد.
هیدر هیدر امن آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر، هیدر 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 اول آخر، هیدر 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 ساقی کوثر، هیدر 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 ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح.
ممنونم از ایل و تباری که تو داری، از لطف بیش از انتظاری که تو داری. خشم تو را مرحب به لکنت گفت وقتی ابرو گره زد زلفقاری که تو داری.
هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر.
ما نخل‌های میسم تمار تانیم، سرهای ما قربان داری که تو داری. ما دست و پاگی مگر تو دست گیری، دستی بگیر از شرم ساری که تو داری. حیثیت هر منکری زیر سؤال است، روی حساب بیمزاری که تو داری. ما کوه را پیش تو جز کاهی ندیدیم، از دست تو غیر از ید اللهی ندیدیم.
هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر ساقی.
دارد هنوز از کعبه بوی تو می آید، حجش قبول است آن که سوی تو می آید. تو آبها را مهر کوثر کرده ای، پس جوشانده زمزم ز جوی تو می آید. خورشید در خورشید شد نور علی نور، وقتی که زهرا روبروی تو می آید. در آرزوی روسفیدی بلال، خال سیاهت هم به روی تو می آید. شب می شود یک سمت عالم آن زمان که بر روی پیشانیت موی تو می آید. بنت اسد الله اکبر داشت، حق داشت. دیوار کعبه گرترک برداشت، حق داشت.
هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح.
این شبها شبهای گرانسنگ و عظیم و شأن قدرند. امید که قدردان دم بدم این لحظه ها باشیم. دوستان روزدار، در کتاب‌های معتبر واژه قدر هم به معنای سرنوشت و هم به معنای نیرو و توانایی به کار رفته. مفسران مسلمان بر سر این که معنی درست کدام است نظرات مختلفی دارند. نخستین آیه از سوره مبارکه قدر بیان می‌کند که ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم، و نیز بیان می‌شود که شب قدر بهتر از هزار ماه است. در چنین شبی که بهتر از هزار ماه است، هر دلی حال و هوایی دارد. شما دلتان میخواست در چنین شبی کجا باشید و مهمترین خواسته شما از خداوند در این شبها که شبهای دعاهای مستجاب است چیست؟ روزداران عزیز، هنگام افطار و اذان مغرب به وقت کابل ساعت 6:49 و 2 ثانیه، بامیان 6:54 و 58 ثانیه، مزار شریف 7:55 ثانیه و هرات 7:16 و 42 ثانیه خواهد بود. در این برنامه به دلگفته های محمد علی کریم خانی نوحه سرا گوش میکنیم. شفاعت در دنیا و آخرت تنها خواسته او از ائمه اطهار است.
من خودم شخصا در این خونه هستم فقط به امید این که ما از این دنیا رحلت کردیم اونجا دستمونو بگیرن. اینا واسطه هستن، اینا بین بندگان خدا و خداوند واسطه هستن که ما اینا رو وسیع شفیع قرار بدیم، خداوند از گناهانمو بگذره. من فقط به این خاطر که قبرمون با نور امام حسین روشن باشه دستمونو در اون دنیا بگیرن، و الا این دنیا بالاخره گذرانه، حالا یه مقدار به مشکل زندگی انسان بر میخوره، مسئله نیست، میگذره. من فقط عشقم اینه که امام حسین دستم رو بگیره. این دنیا گرفته و عزتم داده، آبرام داده، اما خب اینا شرط نیست. فقط شرط اونه که اونجا چشتو بستی، همه بلند کردن رو دوششون، گفتن انا لله و انا الیه راجعون، اونجا ارباب دستم رو بگیر انشالله که واسطه میشه بین من و خداوند، ما و خلق خداوند، که انشالله شفاعت ما میکنه. علی ما اسمشو میشناسیم، علی علیه السلام، علی ابن ابی طالب، اما خب علی خیلی بزرگه، زبانه، من قاصرم، به قول شریعتی میگه فاطمه فاطمه است، علی علیست. علی منشق از اسم پروردگاره، از اساره های خلقت، علی علیست، راهنمای همه بشریته، یعنی الگوی همه ماست. ما نمیتونیم پا جای پای علی بگذاریم، اما یه مقدار علیوار زندگی کنیم واقعا دنیا روشن میشه، دلمون روشن میشه. الانش هم که هر کس با یک کوله باری میره مهمانی خداوند، یکی واقعا از اون روزهای خاص الخاص میگیره، یکی روزی خاص میگیره، یکی مثل من روسیاهه، یکی بعضی ها روزشو نمیخورن. منتها ماه ماه رحمته و خبرم نداریم که سال آینده ما ماه رمضان ببینیم، یا کسی به ما وعده نداده، یه نامه امضا شده نداده که شما سال آینده رو میبینی. همین ساله، همینو باید قدر دانست. شبهای قدر، شبهاش، ساعتهاش، دقایقش، همش رحمته، همش عنایته، همش لطف پروردگاره. ما باید استفاده کنیم. من تو هر کس به یه نوعی مونده، اینن اقیانوس شما هم هر یه، هر کس دستش یک کاسه بزرگی هست، یه سطل بزرگی هست، یه شیشه هست، پر میکنه. اینن اونجوریه سر سفره پروردگار متعال، هر کس بالاخره برداشتش یه نوعیه دیگه، همه یکسان نیست. انشالله که به احترام ماه مبارک رمضان و به احترام شهید این ماه و مولود این ماه، خداوند دنیا و آخرت دست همه ما را بگیر.
خدایا در این ماه ما را موفق دار که به خویشاوندان خود نیکی کنیم و به دیدارشان بشتابیم و همسایگانمان را به بخشش و عطای خویش بنوازیم. اموالمان را از هرچه به ناحق بر آن افسوده ایم پیراسته داریم. خدایا در این ماه ما را توفیق ده که به کردارهای پسندیده به تو تقرب بجوییم، آنسان که ما را از گناهان پاک داری و از بازگشت به اعمال ناشایست نگاه داری، تا هیچ یک از ملائکه تو طاعتی به درگاهت نیاورد جز آن که از طاعت ما کمتر باشد و در تقرب به پایه تقرب ما نرسد.
وهب لنا من
روزداران گرامی، هنگام اذان و افطار به وقت کابل ساعت 6:49 است.
شوق شوق خداوندی چنین بخشنده داریم که با چندین گناه امیدواریم. به به.
و اینک گلبانگ اذان مغرب به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد هموطن سید حمیدالله هاشمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على